أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در رابطه با تکامل در قیامت بود. برکات این نوع بحثا اینه که انسان وقتی افق نهایی خودش رو و قواعد و قوانین اون افق را بشناسه، خب خودش رو متعادل برای سیری میکنه که همین حالا میتونه درش قرار بگیره. بحثای گذشته خیلی خوبه عزیزان متذکر باشن، وقتی میفرماد همین حال قیامت حاضر است و باطن این دنیاست، پس اگر انسان بدونه ادب و آداب قیامت چه ادب و آدابی است، خب همه حالا میتونه وارد بشه. اون مقدمه اینجا به درد میخوره وقتی میفرمان که قیامت این خصوصیات رو داره و انسان در یه همچی شرایطی قرار میگیره و به این نتایج میرسه در اون سیر قیامتی. خب قیامت که همین حالا هست، انسان اگه جهت قیامتی گرفت، بسیاری از این عوالم رو همین حالا طی میکنه، لمس میکنه با کم و زیادش. یکی از نکاتی که بابش اون جلسه باز شده خیلی بحث خوب و مفیدیه، همین بحث تکامل در قیامته. مسلم این نوع روایات یا این نوع مباحث نمیخواد اون تکاملی که در اثر اختیار و انتخاب انسان برای آدم به وجود میاد رو مطرح کنه، نه، این الیام یام العمل و قدن یام الحساب. پس این منظور نیست. یه وقت شما در اثر اراده های ممتد میاید و شخصیت جدیدی برای خودتون ایجاد میکنید، ما بالقوه هاتون رو ما به الفعل میکنی. این مربوط به دنیاست و انسان میتونه خلأهای وجودش رو، استعدادهایش رو کامل کنه. اما یک نوع کمال و تکاملی در قیامت هست، خیلی زیبا، خیلی عالی، و اون که انسان دائم به اون حقیقت اصیل خودش نزدیک میشه، به بواطنی که میخواست با اون بواطن مأنوس بشد مأنوس میشه، به جامعیتی که شدیداً نیاز داشت که دست پیدا کنه دست پیدا میکنه. این رو بهش میگن تکامل در قیامت یا برزخ و قیامت. رو این باید یه خورده ما وقت بگذاریم، متن رو میخونم انشالله مطلب روشن میشه. بس میگه همچنان که قبلا روشن شد، یک نحوه تکامل و رفع حجاب برای مؤمنان در برزخ هست. ببینید پس اصلا بحث رفع حجاب است، اما خود رفع حجاب خیلی دقیقه است و حرفش هست. شواهد قرآن گویای این است که تکامل در عوالم بالاتر از برزخ نیز وجود دارد و همین انتقال از عالم برزخ به عالم هشت یک نحوه حرکت تکاملی است به سوی حضرت حق و روح با تحول و وارد شدن در این سرفصل جدید چهره اصلی خود را در مرتبه بالاتر می‌یابد، یعنی شدیت وجودش براش میشه خودش می‌یابد. یعنی چه؟ یعنی خودش رو در یک حیطه وسیع‌تری از کمالات می‌یابد. و همیشه عنایت داشته باشیم کمالات عالم معنا جامعیت داره، یعنی اگه شما شدت وجود پیدا کردید همه اون کمالات رو به نحو جامع‌تر دارید، یعنی حیات با شدیت بیشتر در عین علم، علم با شدیت بیشتر در عین اون اراده و قدرت، یعنی اینا هم حالا آروم آروم باید روشن بشه. پس چهره اصلی خود را در مرتبه بالاتری می‌یابد، چرا که با هر انتقالی انسان به صورت اصلی خود نزدیک می شود و به کمالات از دست رفته خود هنگام سیر نزول نائل می گردد. به ما گفتن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ولی بعد فرمودن که فعلا که در اون مقام نیستی، ردد ناه و اسفل سافلین، این اسفل سافلین تکوینی است، تشریعی نیست، یعنی دست شما نیست، شما را در پایین ترین منزل وجود گذاشتم تا با انتخاب خودتون اون عالی ترین استعدادی که در ذات تکوینیتون دارید در شخصیت تشریعی سرمایه خودتون بکنید. دارید این حرفا رو دیگه؟ شما ببینید هیچ وقت مثلا من و شما میتونیم بگم آقا ما خیلی زحمت کشیدیم که مرد شدیم یا زن شدیم، نه، اینا تکوینی است، شما نیستی، سرمایه شما نیست، شخصیت شما نیست، اما همین تکوینیات رو بعضیاش رو با انتخاب خودمون میتونیم سرمایه خودمون بکنیم. مقام احسن تقویم، احسن تقویم مقام اصلی ماست، اما تکوینه مثل همون علم آدم الاسماء کلها، اینا مقام تکوینی ماست. تکوینی غیر ما بالقوه، حالا حرف میاره میترسم غفلت بشه از موضوع. تکوین یعنی هستید اما شما انتخاب نکردید، کان یکون و غیر بالقوه، همطور که شما الان تکوینن مرد هستید یا زن هستید ولی شما انتخاب نکردید. بعضی تکوینیات هم فرقش اینجوریه که میشه در سیر انتخاب به دست آورد، یکیش همین مقام احسن تقویم یا روح هست، شما من روحید، نفخت و فیه من روحی، اون روح مقام صادره اول است. میفرما در سیر کمالی خودت میتونی اون چیزی که تکوینن هستی تشریعاً با انتخاب خودت بلفل کنی برای خودت. این سیر انا الیه راجعونی از این قصه است. حالا آروم آروم با هم بریم. یعنی انسان اون چیزی که هست اما این حسن و فاطمه نیست، یعنی چه؟ یعنی هست در مقام انسانی ولی حسن و فاطمه و بتول و رضا باید با انتخابهاشون شخصی بشن مطابق اون حقیقت تکوینیه. تا چی بشه؟ همون جمله مشهور، تا تکوین و تشریع متحد بشن، مثال سادش، شما تکوینن در ذات خودتون این ربط به حضرت رب العالمین این دیگه، تکوینن هر موجودی این ربط به حق است، یعنی ارت بودن شما این ربط به حق است. اگر ربط قطع بشه بود نابود میشه این تکوینن. حالا میگن با عبادات خودتون بیاید اون چه که در بودنتون هستین با شدنتون هم وارد اون بشی. شما شدن دارید، انتخاب دارید. اینجاست که با سجده و رکوع و سجود و یا الله و توسل به حضرت رب العالمین و متوجه شدن که تمام چیزها به حق ختم میشه و قلب را همواره متوجه حق کند و مواظب باشه کسرت ها اون را از خودش از اتصال به حقش غافل نکنه. اینه که اومد محقق شد در این انتخاب و شخصیت، حالا تازه مطابق شده. چی شده؟ مطابق تکوینش. مگه حقیقتش عین رابطه و حق نی؟ اینجاست که دیگه اصلا سیرش سیر فوق‌العاده است، راحت سیر میکنه. به هر صورت این نکته هست که برگشت به خود رو ازش ساده نگذرید. میرم جلو، میگه چرا که با هر انتقالی انسان به صورت اصلی خود نزدیکتر و به کمالات از دست رفته خود هنگام سیر نزولی نائل میشود. همینجا هم دیگه براتون روشن شد که خدایا اگه بناس ما اون بالاها باشیم چرا ما رو آوردی پایین؟ اگه آوردی پایین چرا دلمونو به بالاها چسبوندی؟ حل میشه؟ چون خیلی سؤال دقیقی ساعت تو محافل بحث شده است که اولا تکوینن بالایی که راه گم نشه خیلی مهمه. هیچ وقت یه گوسفند که نمیتونه مثلا آره خیلی ریاضت بکشه ده اینا به کمالاتی که انسان میطلبه برسه. چرا؟ برای اینکه اصلا ذاتش اون جایی نیست. این که شما منین راه را زود پیدا می کنید برای اینکه از اونجا اومدید. در واقع انبیا متذکر راهی هم که ما اومدیم پایین می خواهم ما رو برمون گردونه. اگه غیر این بود که نمی شد هدایت بکنی که بشر می شناست تذکرات انبیا را. برای همین هم دیدیم که انبیا هیچ وقت هول نمیشن از کسرت انحراف آدم ها. هرچی هم میخواد کثیر باشد این انحراف. چرا؟ برای این که میگن تازه این کسرت انحراف لایه روی آدم هاست، لایه پنهانی آدم ها. سخنه هم بیاره میفهمه. این هم خودش نکته است که شما اصلا نباید از کسرت غفلت ها هول بشید، از راه ارتباط با اون باطن باید بتونیم درست استفاده کنیم که متاسفانه خیلی از این جهت ضعیفیم. یعنی این که میگاهیم واقعا موفق نمیشیم به جهت این طرف ماست که ما بلد نیستیم با اون باطن انسانها صحبت بکنیم، چون زبان باطن را کسی میفهمه که خودش با باطنش عموما زندگی کنه. این جاش جای دیگه باید بحث بشه. بله جمله را دقیق ادامه میدم. میفرماد رفته رفته چی میشه؟ به اون سیر نزولی برمیگرده، اون کمالش میرسه و به تدریج سعه وجودی خود را میابد. اینا خیلی حرف داره، سعه وجودی. ببینید اینجا این طوری است دیگه که ما هرچه نزول پیدا بشه کسرت پیدا میشه، هرچه کسرت پیدا بشه چیزی چیزی نیست. چطوری نوره از منشور عبور کرده سبزیست که آبی نیست؟ کسرت درست عکسسته است که هرچه آدم بیاد بالا هرچی هست همه چی هست. مثل حضرت رب العالمین در جای خودش که در عین اینکه حیاست محی حیاست علیم است، اینجوری نیست که خدا از جهتی حی باشد از جهتی علیم، این هر این کفره. نه، تماما حی است، تماما علیم است. خب برای اینکه مقامش در سعی مطلق سعه به این معناست که دیگه اینجوری نیست که چیزی باشد چیزی نباشد. خب ما نه اینجوریم دیگه، احوالاتی میره تا احوالاتی بیاد، قبلا عرض کردم. خب این به جهت اینه که در عالم کثرتی، نه جهت بدنی یا روحن در کثرتی، که عرض کردم وقتی یواش یواش پیر میشید یه مقدار این قصدون کم میشه، که میبینیم که احوالاتی که در دور جوانی رفت تا احوال دیگه یه معنوی بیاد یواش یواش داره جمع میشه. چرا؟ چون سعی وجودی آدم پیدا میکنه دیگه، سیرش درست باشه. حالا در برزخ دیگه خیلی عجیب تره. چرا؟ چون حجاب های کثرت خیلیش رفته است. اینه که شما میبینید بهترین احوالاتتون همه جمع است. جمع است به سعه و جامعیت، یعنی همین که نفس میکشی با تمام کمالات معنوسی. حالا بعد در قیامت چی میشه ده اینا دیگه خیلی حرف هست در. و دارم هنوز تو این یه نکته گیریم که این تکامل در برزخ و قیامت یعنی چه. خدا کمک کنه روشن بشه، باب خوبی از تفکر و معرفت برام باز میشه. و متناسب یگانه شدن با عالم قرب میشود. چرا؟ چون شما اینا قاعده کنید، خواهش میکنن هر چه بخواید به عالم احدی نزدیک بشید، خب باید احدی بشید. احدی یعنی چی؟ یعنی کثرتی در صحنه نباشد، جمع باشد. خب کسی که نمیتونه، حالا یواش یواش، خب ما اینجوریم دیگه، نهایتش خیلی هم که خوب باشیم هیچ وقت در الله اکبر لا اله الا الله نمیبینی در سیر. خب نه، این حرفا نیست اونجا دیگه. یعنی اینقدر سیر کامل میشه که بعضی سخنای ائمه معنی پیدا میکنید که همه حقیقت رو در هر آیه ای از آیات الهی همه کمالات رو میدیدن. جمله رو یه بار دیگه هم عرض کردم، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این کتاب مصباح الهدایه میگن این حرف امیرالمومنین حکایت از خیلی مقام است که میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله. ببینید مثلا حالا ما مثلا این عالم رو نگاه میکنیم، اسم رحمان در سراسر عالم میبینیم دیگه، یعنی خب آره هست دیگه، رحمت واسعه. اما حالا هر چیزی را درش چی میبینم؟ الله. الله یعنی چه؟ یعنی همه اسما. حالا من میگم همه اسما، من و شما تو ذهنم، حالا من خودم رو میگم تو ذهنم چی میاد؟ میگم خب باید فکر کنم که الله یعنی همه اسما، همه اسما یعنی حی، قدیر، سمیع، بصیر، مصور. خب اول اشکاله، یعنی اصلا این کثرت میره. این چیزی قویه که آدم تمام وجودش با حقیقت به جامعیت برخورد میکنه. عموماً ما اینجا مشکلمون است که تمام وجود متصل بشه، ولی بالاخره یه قاعده است، انشاءالله تو بحث بعدی باید از همین استفاده کنیم که لازمه قرب یه نحوه جامعیت است، یه نحوه سنخ با احد است. پس همین که میگه یه نوع یگانه شدن است با خودمون، یعنی تمام صفات عالیه‌ای که مؤمن به دست آورده است، حالا تازه در تکامل برزخی و قیامتی اینا به جامعیت باید برسه تا نحوه انس و اتحاد برقرار بشه. حالا آیه رو نگاه کنیم چقدر قشنگه. میگه فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، یک، یعنی تمام توجهش به حق است. ایمان یعنی جل، یعنی طلب قلب اون معبود را، ایمان مال قلب است دیگه، اصلا از قلب وقت اومد وسط دیگه معبود میاد وسط. میگه کسانی که ایمان به خدا آوردن محبوب و مطلوبشون شد این یک، و اعتصموا بهی. بعدم دومیش انشاءالله به جایی میرسیم هممون به لطف الهی که میبینیم بی عنایات حق و الطاف حق گر ملک باشد سیاه باشد برم. ما تا با اینجا نرستیم اعتصام به حق که نمی کنیم، اعتصام به اراده میکنیم، میگم خودم درست میکنم خوب میشم. یه جایی میرسید انشاءالله که میبینید وای مثلا ذلیل محسید، خیلی هم جا خطرناکیه. یعنی که میگن سیر انسان به جای خطرناکی میرسه. حالا شما با برنامه ها تو خودتون رو کنترل میکنی، مثلا شیطانم نمیاد، شیطان نمیاد تا حدی، اما از اون برم نور الهی نمیاد، چون خودتون رو دادن دست خودتون. درسته از جهتی میگوی شیطان برو، اما از اون برم نمیگوی خدا بیا، میگوی ببخشید میگوی خدا بیا، اما یه جاست که دیگه هیچ. گفت مثل مردهی که در دست قصال است. اینجا خب خیلی چیز خوب است ولی خیلی هم خطرناک. خوب است از این جهت که دیگه آدم به تمام وجود طلب میشه فقط حق، هرچه حق گفت مقامی است. اما بعد از برای اینکه اینقدر مقاومتشو از دست میده که اگه در قلبش یه بیماری های جزئی باشه از همون ور شیطون وارد میشه. کشنده میگن که در تو نمرودیست در آتش مرو ور روی تو جمله ابراهیم شو. خیلی حرف درسته که شنیدین، درسته این که من نمیخوام به ترسونم ادونا، میخوام بگم که خیلی باید این قلب زلال بشه که وقت آدم میرسد به زل عبودیت میخواه بگه خدایا دیگه تو. تا دیروز میگفتی برنامه رو دارم، این درس اخلاق رو میخونم، اینجوری خودم رو حواسم رو جمع میکنم، چشمم رو نگاه کنترل میکنم به نامحرم مثلا نگفته، خب خوبه اینا کجاش بده. اما یه وقت از میخوای این خوده بذاری کنار، خب این خود که رفت کنار، این خودی هم که میخواد کنترل کنه به نامحرم بره کنار، بره نامحرم نگاه میره کنار، خب به این حق بیاد دیگه. اینجاست که یه مرتبه میبینیم که مشکل میشه و حتما باید آدم اینجا خیلی احتیاط کنه، محبوب و مطلوب خوبی داشته باشه، الگوی کاملی داشته باشه که عشق اون نگذره که به انحراف ها بره، واقعا خدا مدد کنه، رذایل قلبیش پاک شده باشه. دیگه اینجاست که دیدین حتما شنیدین که بعضیا تو مراتب بالای یوهوی انحرافاتی پیش اومده براشون. اینا از اینجا عرض میکنم که وعتصمو یه مقام مثل مراحلی داره. اون چه که حالا این آیه میخواد بگه، مقصد ما بحث این آیه به کلی نیست، فرماد بالاخره کسی که بدونه باید از خدا کمک بگیره برای نجات خودش، این سیرش سیر درستیه. چی میشه؟ فسید خلهم فی رحمت من. خیلی زود باورش نمیمد، یه مرتبه عجب خیلی فرق کرد، در یه رحمت واسعی قرار گرفت و فضله و خیلی چیزایی که تصور نمی کردم اومد براش. و یهدیهم و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، و به سوی صراط مستقیم بحث قیامت ما میگه، تازه تو اون مرحله هدایت میشه به صراط مستقیم. عجب، پس تازه وقتی وارد قیامت شدید به کمالاتی نایل میشید، نتایجی میگید، اون ذل عبودیت میاد به نحو تام تمام، برکاتی که فکر نمی کردید میاد. حالا تازه چیز سیردون شروع میشه. متن نمیخونیم، کمک میکنه به خصوص آیات بعدی. این آیه روشن میکند پس از رسیدن به بهشت و قرار گرفتن در آن، مؤمنان دوباره در راه و مسیری که به سوی خدا میرود هدایت میشوند. پس خداوند بهشتی ها را به راهی که لقاء بالاتر، بهتر، جامعتر و کاملتر از پیش میبرد. تمام اینا بعدم بحث میشه. یعنی حتی در بهشت هم تکامل هست و تازه از این به بعد اصل حرکت بر اساس حب و اشتیاق و لقاء حق آغاز می شود. دیگه بحث فکر و علم حصولی و معارف و اینا اونجا نیست، اونجا دل است و سیر دلیست. چنانچه در جای دیگر می فرماید پس از استقرار در بهشت با آن خصوصیات بی نظیر و هدو الال طیب من الغال بحث باید بشه و هدو الال صراط الحمید. بفرماد حالا که سیر کرد یه مرتبه میرسه میرسونمش به یه جایی که با قول طیب روبرو میشه. قولم اونجا یادتون باشه یعنی سیری که انکشاف میاره، یعنی تذکراتی که پرده عقب میبره. و طیبه است یعنی چه؟ یعنی هیچ گونه خلل و ناپاکی و قفلت و ضعف و نقص و جهلی درش نیست. هی سیرش اینجوری میشه، همون که تو قرآن دارین که بهشتیا به هم سلام و سلام و میگن، یعنی انسان را در همه امنیت ها قرار میدن که هیچ خللی در حیاتش نباشه. بعد می‌فرماد و هدو الی صراط الحمید، تازه هدایت میشه، میره جلو، سیر روحانی و معنوی داره به مسیری که اون مسیر دیگه میپسنده. دیگه میپسنده یعنی چه؟ یعنی دیگه بالاتر نیست که بخواد، یعنی به صراطی نایل میشه که به جایی میرسه که دیگه احساس میکنه تمام باغهای هستی در جان شکوفا شده است. یه همچه حالت. بعد میفرماد که خداوند را با اسم حمید ملاقات میکند و اون صعودی که باید داشته باشه رو و میطلبد رو بهش میده. حالا مقابلش ببینید مشرکین به چه گرفتاری میفتن تا ببینیم معنیه تکامل در قیامت یعنی چه. می‌فرماد ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا، اونایی که اون عهد و پیمانی که جانشون با خدا بسس رو با کمترین مقدار فروختن، یعنی جانش عهد بسس، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین و ان عبدونی هاذا صراط المستقیم. بنی آدم مگه یه عهد نبستی که شیطان نپرستی خدا بپرستی؟ حالا در ساده ترین مسئله توی صحنه شیطانی میده عهدشا، میده شیطان پرستی میکنه، دلشا به کسرت ها و هوس ها میده. در حالی اگه کسی این کار کرده اون عهدشا ارزون فروخ، لا خلاق لهم فی الاخره، این دیگه هیچی در آخرت نداره، در اون حقیقت وسیعی که همه کمالات سرازیر است این هیچی است. ولا یکلمهم الله ولا ینظر، اینا جاش باید خیلی بحث بشه، متاسفانه غفلت میشه ازش. عنایت داشته باشین، همین جاست که تو سوره یاسین میگه که دیگه طرف نمیتونه توفه کند اما تکلم میتونه بکنه. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم، پس معلومه یه نوع ظهور است، یه نوع حرف زدن نیست. حالا اینجا عکسش، حالا خدا با این طرف دیگه حرف نمیزنه، یعنی هیچ ظهوری از نور ربوبیت به این دیگه نمیره. ولا ينظر اليهم، خب خودتون اینجا میگون که نظر مبارک حضرت رب العالمین تمام بنیاد ما رو آدم میکنه، یه اینم بهش نمیرسه. حالا از اینا چیزی یاد گیری. پس معلومه به بهشتی ها اینا میرسه، خب کمکش میشه. پس اگه بگیم که شما جهت گیردون درست اگه بود، خلل هادونا با تکلم و نظر حضرت رب العالمین برطرف میکنه، درست گفته. حالا میریم جلو. ولا ینظر الیهم یوم القیامه، ما قصدمون این قسمت آخر آیه است، ولی خود آیه خیلی حرفه. ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم، یعنی مشرکا رو در قیامت خدا تزکیه نمیکنه. خب طرف مقابله چی نتیجه میگیریم؟ که مؤمنان تزکیه میشن. یعنی شما جهت کلی که درست باشه در متن دین محمدی صلوات الله علیه و آله قرار داشته باشی، خب معلومه است شیطان که بیکار نمیشینه، که اینا رو همیشه ازان داشته باشن. شیطان کسی که در راه مستقیم الهیست برش نقشه میکشه. خب بر همه حتما شما به گرفتار یا گناه میافتید، اینجور نیست که فقط شکل گناه ها فهم کن. و چرا حضرت امام صادق فرمودن فقط شیعیان ما را شیطان براشون نقشه میکشه؟ برای همین جرأت کنید. اگه یه بچه مسلمان متدینی را دیدید که داره گناه میکنه، حضرت صادق فرمودن که چشم دونه تکذیب کنید. گناه کرده، حالا کرده یا نکرده، کرده و نکرده، کرده است، اما شیطان کرده است. این بچه مسلمان تو راهه، فرق میکنه با کسی که روش اینجا جاش نیست. اما این حرفا خیلی عجیبه که چیره یه شما این نوع روایات و این آیات رو اگه نتونیم با هم دیگه ترکیب کنیم واقعا نتیجه نمیگیم. فرماد اگر 50 نفر، باز جمله روایت مشهور از حضرت، اگر 50 نفر قسم خوردن برا تو و مطمئنم بودی ثقات و گفتن این بچه مسلمون این گناه کرده است، هر 50 نفرشون رو تکذیب کن. یعنی دروغ میگن اینا، اونجا جا بحث داره. یعنی این آقا ما پاک میکنیم از این گناه ها، در منظر ما این نقشه شیطان است، نقشه شیطان است. چون آیه قرآن رو ببینیم، شیطان قسم خورده است لأقعدن صراط المستقیم، ای خدا من در صراط مستقیم تو نشستم، نمیذارم اینا برن، کمشون هم میبینی که شاکر. خب حالا اینجا میدونم یا میشه سوء استفاده هم میشه، خب باید سوء استفاده نشه، باید درست مطلب روایت گرفت. ما باید نتیجه بگیریم که بسیار این گناهانی که مسلمانای واقعی که جهتشون الهیست و جهتشون به سوی امام معصوم است و روی کردشون روی کرده به حاکمیت دین در نظام هستیست، این گناهاشون اصلا پاشون نمیاد، پاک میشه. حالا کی پاک میشه بستگی داره که چقدر نفوذ کرده از تو شخصیتشون. ولی شما اون روایت میفرماد که خیلی اینا رو پایین خودتون نگذارید. یه جا میفرماد مذنبین من اهلکم، گناهکاران از خودتون، نگفت بی گناه ها، میگه اینا را براشون توبه کن، تقاضای توبه از خدا بکنید، قطع رابطه باشون نکنید، تقاضای موفقیت هم بکنید. ببینید همونجا من اهلکم یعنی روی کردشون درسته، روی کرده کلیشون الهی و ولایی است، اینا جهتشون به سوی رب العالمین است، اینجور بگی. اینا یه جور دیگه باشون برخورد میشه. کیا میفرماد لا یزکیهم ولهم عذاب علیم؟ اونی که ببینید تمام عهد الهیش رو زیر پا گذاشته است، این در مقابل خدا هیچ جهت الهی برای خودش حفظ نکرده است. متن میخون این که میفرماید و پاکشان نمیگرداند، میرساند انسانهایی که در صراط مستقیم عبودیت بوده و مورد نظر حق می باشند در حشر و مواقف آن مشمول تزکیه حق می شود. ما بازم رو این حرف داریم، این پاراگراف خیلی خوب امیدوار کننده برای همه ما، و من میخونم ببینید خودتون نتیجه میتونید زود بگیرید. برای مؤمنانی که به جهت گفتار قرآن وجود عالم برتر را قبول کرده ولی عقل آنها نمیتواند به خوبی آن مطالب را تحلیل و درج کنند، این زندگی و زن و بچه و نمیدونم کار و عمل زدگی و اینا نمیزنید، خیلی حوصله نداره، میگم آقا بیا بشین المیزان بخون، میگم من حوصله ندارم، دنیای اینترنتی خلاصه حوصله را از این گرفته است دیگه، این سایت به اون سایت هایی نمیزنه، حوصله نداره. چرا؟ چون تو کسرتی. حالا اونجا چی میشه؟ حالا اونجا دیگه کسرتی نیست، بدن میره، نیازهای بدنی میره، خیالات میره، عجیب با حوصله میشه. حالا بهش میگن بیا بشین تبرد بگو و میفهمه. همون که اینجا اگه بگوی بیا میخوام برات یه دوره اسفار بگو نمیفهمه، میگه حوصله ندارم، اونجا هم میاد هم میفهمه. متن با هم بخونی، میگه ولی عقل آنها نمیتواند به خوبی آن مطالب را درک کند. اگر با همین عقل وارد عالم برزخ شوند نمیتوانند آن حقایق را درک کنند، ولذا باید حرکت و تکامل و عوض شدنی باشد تا شعور عقل و ظرفیت درک آن حقایق را بیابند، همان ظرفیتی که در دنیا برای اکثر مؤمنین وجود ندارد. البته صدق جا خودشه، یه وقت یکی صادق نیست، اون که خودش باید خیلی عذاب میبینه، ولی یه وقت طرف صادق است نمیکشه. دیدیم که بعضی بچه مذهبی های ما خیلی عملیاتی هم، خلاصه حاضر 100 تا نمایشگاه بگذره، 200 مثلا جلسه اداره کنه، اما حاضر نیست خودش بشینه یه متن قرآن رو تدبر کنه. آقا این بچه مسلمونه، دلش برای اسلام میسوزه، قصه میخوره که این کار رو میکنه، روی کرده کلش هم که درسته اون دنیا بالاخره حالیش میکنه، یعنی درسته که طول میکشه اما حالیش میکنه. دوباره برهانم رو نگاه کنید، این روی کرد که درسته، کسرت ها گرفتارش کرد، خب اونجا باید این قواسته تا اینا همش میره از ذهن دیگه. شما خودتون دقت کردین صور ذهنی یکی از کارهایی که تو تعلیم و تربیت عزیزان داشته باشن برای خودشون اینه که بدونن که چطوری صور ذهنی رو باید حذف کنن آروم آروم. میدونین که صور ذهنی اولش قویه است، اگه شما یه مدتی ازش فاصله گرفتین یواش یواش ضعیف میشه، یواش یواش ضعیف میشه، جنسش اینه دیگه. خب حالا شما زبان تو برزخ با اون شرایط که اولا هیچ چیزی نیست که حواس ما را دیگه پرت کنه، یعنی به این معنا که تو کسرت ها بیفتیم، اینا که نیست، یعنی پس رو کرده درست عوامل قفلت و کسرت هم که نیست، هی این صور ذهنیه میره میره میره، این بی‌حوصلگی ها میره، دقت ها بر میگرده، استعداد هم که حسم الله صدرا یه جا گله میکنه به ابن سینا، ابن سینا فوق العاده است، ملا صدرا سخت معتقد است ابن سینا از نظر اندیشه و تعمق از خودش بالاتر است، بعد میگه آخه تو چطوری دلت اومد این همه اندیشه را صرف قاروره و دیدن ادرار و این چیزا بکنی، یعنی میگه این همه کس نبود، تو با این همه دقت فوق العاده، گله میکنه بهش، میگه تو با این دقت و استعدادت اگه تمام حواست و جمع کرده بودی در همین حکمتی که آروم آروم داشت، میدونی که ملا صدر ابن سینا آخر سر به حکمت متعالیه میرسه، همین که ملا صدر اسم مکتبش گذاشته عیناً جمله ابن سیناست که در همه اصفهان 15 سال در این اصفهان بوده است، این اواخر که بعد متاسفانه حمله غزنویان باعث میشه که این یادداشت داشت از بین میره ده اینا، میگه آخه تو حیف نبود با این همه دقت میتونستی از کلیات عالی خبر بدی، خود صرف کسرت کردی چه کار. بالاخره ابن سینا اون دنیا از ملا صدرا عقب نمیفته، یعنی اون چه که ملا صدرا رسیده است حتما ملا ابن سینا هم خواهد رسید. سیر بحث کجا میره؟ اینه که یه نکته در این آخر صفحه، یعنی همین پاراگراف که میخوندیم، از خیلی نکته ظریفیه که اینقدر ظرفیت اون عالم از همه جهات عالی است که این روایت میگه اگر اون صوت زیبایی که در عالم برزخ قیامت به تقاضای مؤمنین به ترنم در می آید، اگر این دنیا اون صوت ظاهر شود، می فرماد که لما تو اهل دنیا تربا، از شوق همه مردم دنیا می مردن. ما اینجا فقط اشاره کردیم، ولی متن عربیش من نیاوردم تو کتاب. یعنی می فرماد که لاس همه اهل دنیا اگر اون صوت، اینجا می خواد چی بگه؟ بخواد ظرفیت کمالیه اون عالم رو بگه، از این ور بخواد بگه که ببین چقدر باید آدم آماده بشه تا بتونه که با اون عالم مرتبط بشه. خب این پرده هایی که باید یکی یکی کنار برد و حجاب ها که باید کنار برد رو بهش میگن تکامل در برزخ. برای چی این بحث دوم باب شبا میکنم خیلی نیازه که وصل بشه به بحث قبلی، برای لقا، لقا به سوی لقاء حق. شاید من یکی از بحثایی که خیلی دلم میخواست با تمام مقدماتی که این مدت گفتم بهش برسیم همین بحث، این بحثی که تحت عنوان به سوی لقاء حق میخواییم بحث کنیم، رمز و رموز بحثای معاد است که از خودتون میپرسین آخه یعنی چه این حشر و حساب و میزان و اینا، یعنی چه اینا؟ دوباره همون جمله که عرض کردم، برای این که تا وحدانی نشی با احد مرتبط نخواهی شد، یه قاعده است. پس انشاءالله دیدتون دقت بدید که تمام این مراحل برای وحدانی کردن مؤمنی است که در صراط عبودیت هست، ولی باید که اصلاحاتی در شخصیت خودش انجام بشه. متن بخونیم. با توجه به این که انسان سالک الالله هست، حالا اون معنای انا الیه راجعون یه خود روشن میشه داخل، یا راجعون یا نراجعون. اگه الیه راجعونه خب باید سنخ اون بشی، سنخ او بشی. با توجه به این که انسان سالک الالله هست و مقصدش ذات مقدس حق می باشد، مسلمن در عالم قیامت باید آن سلسله از معایب و نقصانها که مانع نیل به ساحت قدسی حق است برطرف گردد، تا قابلیت لازم جهت لقای حق برایش حاصل شود و رنگ خدایی بگیرد، و انسان ها به همان اندازه که در دنیا بیشتر رنگ الهی گرفتن در آنجا کمتر توقف دارد، ولی بالاخره انسان ها کم یا زیاد مواقفی دارد تا پاک و پرداخته شوند. این دو قطعه. پس مواقف معلوم است. چرا نگران می‌دارن؟ برای اینکه آماده بشه این روی کرده به سوی رب العالمین موانعی که دارد برطرف بشه تا بتونه این روی کرد انجام بشه. حالا بعد خودتون تو زندگیتون میبینید که اینجا این کار نمیذاره، یعنی قشنگ میخوان بگن الله اکبر، آقا هنون نگفته قوه وهمیه میاد جلومون، اون عکسی که دیدیم، اون صورتی که دیدیم، اون نمیدونم خشمی که کردیم، دست شما نیست، تا نیستی تو را که اونم کار خودشه میکنم. آنی که میایم تو را، یعنی جهت توحیدی میگیریم، قوه وهمیه میاد جلو. بر اساس تفاوت دینداری در دنیا، توقف انسانها در مواقف حش تا بهشت و لقای حق متفاوت خواهد بود. بله، هرچه انسان در دنیا خودش رو آماده کرد باشه، جهت وحدانیش رو شدت داده باشه، خب اونجا سیرش راحت تره، همطور که اینجا هم راحت تره. نیست که هی بعد تباره ها عرض شده از روایت می فرماد، اگر کسی ذره ای از خودنمایی و فخر داشته باشه، هرگز بوی بهش را نخواهد دید. همین منظور نیم، خودنمایی یعنی خودش وسطه است، آخه این سیر نداره، این به خودش سجده می کنه. خدا به حق حسین و اصحاب کربلا که قهرمانان نفی خودن، آدم از دست خودش اول راحت بشه. ای برادر تا تو هستی توبه نیست، آن که بستی و شکستی توبه نیست، توبه نبود جز شکست خیشتن، تا توبه خواهی بشکند خود را شکن، توبه نبود جز شکست خویشتن. توبه یعنی برگشت به سوی، یعنی شما بتونید این مسئله تون رو حل کنید، منم حل کنم، که آقا این قبله ما خودمون نباشی تا سیر محقق بشید. سیر که محقق شد یعنی طلب جمال حضرت رب العالمین باشه. خب حالا موانع، بالاخره موانع هن. اما یه وقت زن جهت نیست. فرمود فخر خودنمایی خیلی بیچاره میکنه آدم رو. بله، برخی باید فشار بیشتری را تحمل کنند تا در نهایت تطهیر شود و برخی با سختی کمتری مواجه میشوند و مسلم کافران را در این مواقف جایی نیست، چون اصلا اینا صراط ندارند، چون آنها برنامه برای سیر به سوی حق برای خود شکل ندادن، بلکه آنها به مجرد آن که محشور شوند به سوی جهنم خواهند. و قال حضرت صادقه، ببینید میفرمان به حساب خود برسید قبل از آن که به حسابتان برسند، زیرا حقیقت آن است که در قیامت 50 موقف وجود دارد که هر موقف مانند 1000 سال است از آن چه شما می شمارید. مما تعود نقطه دقت کنید، مثل اینه که آدم یه وقت است میگن یه قیامت یه جای تنگ کمه چیزی از آدم یه قدر نداشتیم هم که طور نبود. اول یادتون باشد یعنی چه قیامت، چه ابعادی از وجود نهایی ما اونجا به صحنه میاد و چه قهقهه مستانه جان ما میزنه. اینا نمیفهم. از اون بر بعد میگن خب حالا نمیتونی بری، یعنی دل بیدار شده است. اینجا آدم مثلا نمیفهمد که بی خدایی، گاهی نمیفهمد یعنی چه. چرا دل، تا دل نیاد وسط که عشق به خدا نمیاد وسط. اونجا فقط دله. حالا دل اومده وسط، نظر به حق هست، میبینی نمیز کبر نمیذاره. حالا کبر که چه عرض کنم، یه خود تندی داریم دیگه، تندی، خودخواهی، خودبینی، تحقیر بقیه، بد اخلاقی با خانواده، اینا فوق العاده متوقف میکنه آدم. آدم میبینه چقدر خوب میتونه بره، دلشو برده از این مقصد آنه میشه. حالا یه مثال خیلی ساده و چگونه دیدین، دارم یکی ره که خیلی دوست داره، عشقی اسم باش، حالا نمیذارم بره ارتباط برقرار کنه، در صورت که حالا این عشقیش نه اون عشق معشوق کامل است، نه این دل زنده است. دل که تا آدم نرد اون دنیا که زنده نمیشه، عاشق حقیقی اون دنیاست، معشوق حقیقی هم اون دنیاست، حال نمیذارن. اینا بعد باید بحث بشه وا. این همه باید روشن بشه که چقدر زیبا میخوان ما را به یه مقصد متعالی برسونن. حضرت میفرمان بابا یه مقدار خودتون همین دنیا ترا تمیز کنید قبل به حساب خودتون برسید. 50 موقف است، یعنی 50 جا حداقل هر چی میخوای بری ببینی یک صفتی، یک عقیده غلطی، یک عمل غلطی نمیذاره بری. خب حالا شما که شخصیتتون عین اون عمل غلط نیست دیگه، اگه بود که اصلا نمیدین تو موقف، که شما جهت داریم پشیمون میگو عجب تندی کردم، عجب کاری کردم، عذرخواهی میکنی. فرماد که تویی که جهت داری این 50 موقف رو داری، خب هی یواش یواش موقف ها رو کم کن و یا زود گذرش کن. باز روایت از پیغمبر ببینید، خداوند، این جالبه، خداوند جبار به ملائکه‌ای که همراه متقیان هستند میفرماید اولیاء مرا در بهشت محشور کنید. یعنی اونایی که رابطهشون با من دلی است، ولایی است، عشقی است، ولایت یعنی خلاصه چسبیده به همه، با حساب و کتاب تو کن، بعضی هم با حساب خدا پرستی میکنن، نه اینا جز اولیای خدا نیست، اینا رو ملائکه نگه میداره. میفرماد که اولیای من را در بهش محشور کن، پس آنها را با مخلوقات دیگر متوقف نسازید، یعنی در موقف قرار ندید. رضا و خوشنودی من از آنها قبلا گذشته است و رحمتم بر آنها واجب است، پس چگونه اراده کنم آنها را با انسانهایی که به بد و خوب آمیخته میباشند متوقف سازم؟ پس ملائکه این گروه را به سوی بهش سوق میدهند. اینا کیان؟ اینان که گفت خدایا از بس خوبی نمیتونم دل از تو بکنم، جهنمم که ببرن، من از تو که نمیتونم دل بکنم. یعنی حق را با کمالاتش شناختن و خودش را به جهت خودش عبادت میکنن. چنانچه ملاحظه می‌فرمایید طبق این روایات کسانی که اعمال و عقاید و اخلاقشان به خوب و بد آمیخته است و آلوده به گناهان و تعلقات هستند باید در مواقف توقف کنند تا با تطهیرشان رضای حق را حاصل کنند و سپس به مدارج عالی بهشت راه یابند. من دوباره تاکید میکنم، ببینید این که میفرماد که در مواقف تطهیر میشن، مسئله روشنیه، چون جهتش غیر این بوده است، خشم کرده است، ولی شخصیتش این نبوده است که این خشما کیف کنه. تو داریم اعراب جاهلی تو شعرشون داریم که میگه من مفتخرم که یک روزی میخواستم مادری را بکشم، دیدم که بچه شیرخواری بغلشه، بعد شمشیر را گذاشتم دهن بچه که از دهن بچه فرو کنم به شکمه، مادر بچه میک زد، فکر کرد که پستان مادرشه و من یه کمی قصه خوردم که پشیمون شدم. بعد اون شاعره جواب میده تو خیلی احمقی که قصه خود مرمز تو به در نمیخورد. در موردش سرباز چنگی زمینه میگن، تو شعر عربی هم هست. ببین این روحیه رو شما نگاه کن، جهت ظلمانست. حالا بیایم اون ورش، طرف از اون ور نه، اگرم یه کاری کرده است جنبه حقیقی شخصیتش این نبوده است. خب اینجاست که میگن حالا باید از بینیش درارن، یعنی چون شخصیتش که فشارهایی که شنیدیم در برزخ و قیامت به طرف میارن، برای نیست که جنبه حقیقی شخصیتش اصحاب الیمین است. یمین یعنی مبارک و میمنه دیگه، اصحاب یمین است، مشعمه که نیست که، اصحاب یمین است. یعنی نه سابقون است که اصلا ماوراء این بدی ها باشه، نه مشعمه است، یمین است. یعنی جنبه مبارک شخصیتش غلبه داره. خب این اصحاب یمین آخرش که چی؟ آخرش سیرشون سیره به سوی کمالت است. این نگه داشتن ها برای این است که این خودش صور ذهنیش از این چیزی که انجام داده است ولی عین شخصیتش نیز آزاد بشه، خودش شخصیتش آزاد بشه. حضرت امام یه باب قشنگی با کردن، طرحش خوب است که بعدا انشاءالله نگاه کنیم. فرمان که سیر اون دنیایی، یه تیکش ها میخونم بقیهش باشه جلسه بعد، ترقی و تکامل در برزخ از سنخ ترقی در دنیا نیست، زیرا دنیا دار حرکت جوهری و استکمال ذاتی و نفسی است، همین که شما با اراده هاتون تغییر میکنید. اما تکامل در دار آخرت به رفع حجاب ها و کدورت ها و اغراض جسمانی است، نیت های جسمانی که به وسیله فشار قبر به وجود می آید. رفع حجابا می فرماد که تکامل در برزخ با چی به وجود میاد؟ با رفع حجاب. رفع حجاب چطوری به وجود میاد؟ با فشار قبر. فشار قبر چیه؟ فشار سه تا چیز، اخلاق و عقاید و اعمال غلط. برای کسی که روی کرده کلیش درسته، بعضی ها دقت کردیم میگم آقا بالاخره وقتی که ما حقیم، حضرت علی اکبر فرمودن آقا پدرم بگه ما حق نیستیم دیگه از چی بترسیم؟ حضرت فرمودن پدرت فدایت. بعضی ها اینقدر پاکن، بعضی ها میگه خب حقیم، اما یعنی یه خودم این بالاخره باید اینا فشار بیارن بهش درستش میکنن اونجا. یعنی که میگن انسان به جایی میرسه که تمام وجودش پذیرش حق میشه تا بتونه سیر کنه. خب حالا اگه همه وجودش پذیرش حق نبود، کلیاتش بود و علمه از همه، حالا به طرف میگه خب میترسی برای چی؟ مگه حق نیستی؟ میگه آره، یعنی واقعا در عمق قلبش قبول داره حقه، قبول هم داره که یه خود میترسه، اما قبول هم داره که بیجا میترسه. خب این فرق میکنه با کسی که اصلا بیس میده به خودش به جهت ترس خودش. میگه گفت یالا این خاطرم بد نیست بگم، یکی از این روحانیون عزیز فرمودن که پادرزاد آیت الله گلپایگانی و رحمت الله علیه بودیم، بعد همطور که اومدیم بیرون همون سالای 43 و 44 اینا گفتن، همطور که اومدیم بیرون یواش یواش دیگه رسیدیم در خونه، به من گفتن که بیا تو فلانی. رفتم تو، همطور بحث حضرت امام شد، گفتن که فلانی به خدا قسم من تمام اینایی که حاج آقا روح الله میگه قبول دارم، ولی چیکار کنم میترسم. خود این که دیگه طب اینه که کارش نمیاد، امام از اون خود دیگه اینه خدا داده است. امام فرمود والله من تا حالا نترسیدم. خیلی ادعاست، خیلی ادعاست به آقا مصطفی، و خیلی حرف است دیگه، خدا داده است. نه یادتون باشه نمیشه که یه چیزی اینقدر نترسه که. به آقا مصطفی فرموده بودن اون وقتی که داشتن میبردندم تهران با تصور این که دیگه میخوام برم بکشندم دیگه، یه تاکسی فولکس سیاه بیارند و بی سر و صدا و نگندم ما که هستیم و بگن مثلا معلوم نباشه مامورای دولتند و بعد فولکس خاموش هل بدن تا در کوچه اومد برن. ما میفهمدن با سرعتی میرفتن که مثلا میگونم چه همش دارم کنم. بعد یه مرتبه دیدم که امام میگن دیدم پیچیدن تو جاده خاکی، پیش خودم گفتم که خوب نقشه کشیدن، الان اینجا میکشندم. بعدم میگن یه سری تروریست پدر سوخته شنا کشتن، یه امومزاده خوبی هم برام میسازن، هم عملا از شر من به نظام خودشون راحت شدن، هم هم بده کار نیستن به هیچ کسی. میگن با این تصور دیگه که خوب خلاص است دیگه میکشندم. و یه وقتی رفتن و بعد دوباره برگشتن تو جاده اسفالت تا دوباره گازش دادن رفتن. و هم میگن مصطفی، اینا بین خودشون بوده سا حرفای اهل دله، مصطفی به قلبم رجوع کردم دیدم هیچ تغییری نکرده. خوشوختی شما فکر کنین اون اینا که خب اینجوری میشه دیگه گاهی. حالا منظور ارزم نه که گاهی آدم ها، حالا مثال کردن دیگه، خب اینه که فردای قیامت آیت الله گل پایگان یعنی میاد به جهتی خب جهت درست همه حرکت های حضرت امام رو قبول داره. فرق بر این است که یکی تون میره یکی کن میره. تو روایت داریم که بعضی ها از پل صراط سریع رد میشن، بعضی ها یواش یواش رد میشن، اما صراطی هم خدا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر ما را از کسانی قرار بده که در صراط به زیباترین شکل به نور اهل البیت به سوی بهشت لقا به راحتی عبور کنیم. صلی الله علی محمد و آله.